سوبسیدی که امریکا در حدود 200 میلیارد دلار به کشاورزاش میده به چه معناست؟ به معنای اینه که کشاورزای امریکا پنبه، ذرت، کتان، عرض شود که و انواع و اقسام گندم، جو، همه اینها رو یک پنجم تا یک دهم با قیمتی به میزان یک پنجم یا یک دهم مکزیک، برزیل، ایران، کشورهای افریقایی میتونه بفروشه و در نتیجه صدها میلیون دهقان رو نابود میکنه. اینه که کشاورزای مکزیک میلیون میلیون به طرف امریکا دارن میان. اینا کسایی هم که از رو زمیناشون کنده شدن به دلیل اینکه ذرتی که در امریکا تولید میشه یک پنجم ذرت مکزیک تموم میشه و امریکا به زور بعد از نفتا دروازه های مکزیک رو به روی ذرت امریکا باز کرده و در اینجا تمام بسیار زارعان اونجا رو به خاک سیاه میشونه، همینطور که در زمان شاه برنج کارای ما رو به خاک سیاه نشون، برای اینکه برنج امریکا یک پنجم برنج ایران تموم میشه به خاطر همین سوبسیدها و البته پیشرفت تکنولوژیک. و در نتیجه مثلا ژاپن سالهای سال و هنوزم از کشاورزای خودش در برابر مواد کشاورزی امریکا حمایت میکنه و در به این روز ننشستن کشاورزای ژاپن. امریکا به شدت داره روش فشار میاره ولی تن نداده. چین تازگی ها تن داده، حالا معلوم نیست بر سر کشاورزای چین چه خواهد اومد. نتیجه چیه؟ نتیجه همه اینا 25 سال پیش ما 500 میلیون نفر گرسنه در سطح جهانی داشتیم و الان 700 میلیون داریم. عذر میخوام، یک میلیارد گرسنه در حال حاضر داریم. اینا نتیجه انقلاب فراصنعتیه، اینا نتیجه انقلاب اطلاعاتیه، اینا در اثر کارهای ریگان و بوش پدر و پسر. اینا نتایجش، سالی 150 میلیون کودک با نقص جسمی به دنیا میان، یعنی با کمی وزن، و 325 میلیون کودک از رفتن به مدرسه محرومند. اینا کودکایی بودن که لااقل تا 40 یا 50 سال پیش آب خوردن سالم داشتن و در اثر تهاجم این کشورهای پیشرفته به اونجا تمام آبها و منابع آب اینها آلوده شده و نابود شده و حالا آب بطری رو باید هر بشکه‌ای، اگر بطری یک دلار باشه باید بشکه‌ای 200 دلار بخرن برای اینکه آب سالم، و معلوم نیست آب شیشه هم سالم باشه، این بطریایی که میفروشن. 2 میلیون دختر هر سال در اثر فقر به فاحشگی کشانده میشن و اینا نتایجشه. من بیشتر به اصلاح این آمارها رو عزیزان رو نمیخوام خسته بکنم با این آمارها، ولی اینا نتایج به اصطلاح همه اینها ارتباط پیدا میکنه و ببینیم این مصیبت ها و این فاجعه ها و سانحه های طبیعی چطور میتونه جلوش گرفته بشه. ولی به نظر من تعداد افرادی که در اثر گرسنگی هر سال میمیرن اصلا قابل مقایسه حتی با چنین فاجعه ها و سانحه های بزرگ طبیعی نیست. یعنی در حقیقت فاجعه ای که بشریت باش روبروه دستپخت خود این سیستمه و نه این زمین لرزه هایی که میاد چه در بم چه در جاهای دیگه بیشتر به اصطلاح دستپخت خود بشره. در ضمن حالا من اسم بم رو که بردم اتفاقا در روزنامه ها بسیار جالب، این رو من در نیویورک تایمز خوندم که امریکا تمام این وعده هایی که میده که فلان کمک رو به بم میکنه هنوز یک دهم وعده هایی که داده بود نرسیده به دست مردم. 15 میلیارد دلاری رو که قرار بوده به بیماری ایدز کمک بکنه یک سنتش هنوز برای مردم افریقا فرستاده نشده و الان این وعده ای رو که 350 میلیون دلاری رو که داده، حالا ببینیم آیا یک قرونش میرسه، مگر اینکه مردم امریکا واقعا خودشون البته بسیج شدن و به این مصیبت زده ها دارن کمک میکنن. این به هر حال بخش دوم از صحبت امروز من بود. عذر میخوام که یک کمی به اصطلاح من، ولی به هر حال آدم نمیتونه به اصطلاح قلبش مجروح نشه از یک چنین فاجعه هایی. برمیگردم من به بحث خودمون و دنباله بحثی رو که ما داشتیم که من کوششم این بوده و هست که در این حال که خاطرات خودم رو به اصطلاح خاطرات واقعا بیشتر وقایع تاریخی کشورمونه، به نوعی از دید من و یا آنچه که خود من در شرکت داشتم و به هر حال این یک دریچه باز میکنه برای نسل جوانتر، به هر حال ما که سنی ازمون گذشته باید این تجربیات رو در اختیار نسل‌های بعد قرار بدیم، این یکی از وظایفمونه. بسیار خود من کوتاهی کردم در این زمینه که اینا رو ننوشتم و حالا خواهم گفت که من جلم به عزیزانیه که با من زندان بودن و شاید فرصت اینو داشتن و دیگر زندانیانی رو که دور برشون هستن میتونستن اینا با همدیگه به اصطلاح خاطرات زندانشون رو بویژه بنویسن و کوتاهی شده. اونایی که در زندان شاه بودن به نظر من در این زمینه کوتاهی کردن، در حالی که اونایی که در زندان خمینی بودن کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشتن و این نشون میده که به اصطلاح نسل جدیدتر از آگاهی بسیار بالاتری برخوردار، کتابای بسیار ارزشمندی در این زمینه راجع به خاطرات زندان رژیم خمینی بیرون اومده که بسیار بسیار خوندنی و جالبه، ولی مال زمان شاه زیاد راجع بهش نوشته نشده و من اشاره کردم که آقای عباس سماکار که کتابی من یک شورشی هستم راجع به خود شورشی خودشه و بیشتر به اصطلاح و نه وقایع سیاسی که در درون زندان قصر به اوین گذشته. ولی به هر حال من برمیگردم به هفته گذشته، من راجع به آبادان یه مقدار صحبت کردم که من بیشتر نمیتونم به تفصیل بیشتری به اصطلاح و جو سیاسی اونجا رو که ما در چه شرایطی بودیم نسل جوان اون روز و فعالیت‌های حزب توده بخشیش چه اثرات منفی روی ما میذاشت، ولی جو به اصطلاح سیاسی چقدر جو آزاد و پر جوش و خروشی بود و آگاهی سیاسی هم در اون حدی که به هر حال اون زمان وجود داشت بالا بود و بعد که به اصطلاح 28 مرداد اومد ایران تبدیل به یک قبرستان شد. حالا عرض خواهم کرد در حقیقت اون جو پر جوش و خروش تبدیل به یک قبرستان سیاسی شد بعد از 28 مرداد و این تفاوته که اونایی که میگن اگه مصدق میمون اونم کاری نمیتونست بکنه. بگذاریم، نمیخوام حالا چیزی بگم به اینا، ولی میام حالا من به تابستان سال 32 و جریان آنچه که در تهران میگذشت. ولی قبل از این که من وارد این بحث بشم چند نکته بسیار پر اهمیت رو میخوام مطرح بکنم، برای اینکه نمیخوام فقط به قول معروف ژورنالیستی باشه به اصطلاح صحبتام، که به اصطلاح وقایع نگاری باشه. ما باید پیش زمینه های تاریخی مسائل رو اول ببینیم و ببینیم 28 مرداد با چه پیش زمینه های تاریخی اتفاق افتاد. اولین مسئله ای رو که میخوام مطرح بکنم اینه که یه مسئله فرهنگی رو من میخوام مطرح بکنم و اونم اینه که به طور کلی جامعه ایران در چه شرایط سیاسی شکوفا شده و مردم استعدادهای خودشون رو بروز دادند و جو سیاسی پر جوش و خروشی به وجود اومده و مردم واقعا ابتکارات و ابداعاتشون چه از نظر سیاسی، چه از نظر هنری، چه از نظر علمی تکنولوژی شکوفا شده و چطور هر وقت که حکومت‌های سرکوبگر بودن درست اینا خفه شده. سه موقعیت سیاسی ما در تاریخ 100 سال اخیرمون داشتیم که عزیزان اکثرا میدونن. یکی بعد از، یعنی در حقیقت از آغاز جنبش مشروطیت و یا یکی دو سال قبلش تا زمان روی کار اومدن حکومت دیکتاتوری رضا شاه که ایران رو دوباره تبدیل به یک قبرستان میکنه. یکی سال 20 که رضا شاه رو ور میدارن، میندازنش به جزیره موریس و دوباره جامعه باز میشه تا 28 مرداد 32 و یکی دیگه و دوباره به اصطلاح با برگشتن محمد رضا شاه ایران دوباره تبدیل به یک قبرستان میشه و بعدش از سال 56 دوباره جامعه باز میشه تا زمانی که اینا به قدرت میرسن و کشتارهاشون رو شروع میکنن و دوباره ایران رو کوشش کردن که تبدیل به یک قبرستانش بکنن و تا زمانی که خدا آیت الله خمینی زنده بود قبرستان شده بود. بعد از مرگش دوباره جامعه شروع کرد و باز شدن، نه اینکه رژیم بذاره، جامعه خودش از حرکت باز نموند و انقلاب رو مردم ادامه دادن. نتیجه چیه؟ اینا درس‌های بسیار پر اهمیتی داره.